بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
وأحبذ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وكتبن اجعل القول جوازا فانسب به مفعولين. فرميان وكتبن اجعل تقول إن ولي مستفح من به ولم ينفصلی بغیر ظرف او كظرف او عمل و ان ببعض ذی فصلتا یحتمل و اجری القول كظن مطلقا عند سلیم نحو قل ذا مشفقا. بحث رو در باب زنه و اخواتش پیگیر هستیم. در مطلب هشتم به حذف دو یا یکی از دو مفعول این باب رسیدیم. محضر شما عرض میکنم که نکاتی رو مطرح کردیم تا به اینجا رسیدیم که عرض کردیم حذف به همراه قرینه را اجماعاً جایز می دانند، حذف بدون قرینه را جناب مصنف و بعضی مطلقا جایز نمی دانند و بعضی می گن اگر فائده برش مترتب باشد جایز است و اگر فائده ای نداشته باشه جایز نیست. مثال زدیم برای مورد فائده به من یسمع یخل و برای جایی که فائده وجود ندارد مثال زدیم به اظنو. محضر شما عرض بکنم که من یکی دو تذکر رو عرض کنم، عبارت جدید رو برای دوستان توضیح بدم. اولا ما عرض کردیم بعضی حذف بدون قرینه اما مع الفائده را جایز می دانند، یعنی میگن اگر قرینه نباشد در صورتی که فائده داشته باشد این حذف جایزه. که اگر دوستان توجه داشته باشن این نظر رو به عنوان نظر مقابل با نظر جناب ابن مالک و بعضی قرار دادیم که میگن حذف بدون قرینه جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه فائده داشته باشد چه فائده نداشته باشه. مثال هم که زدیم برای جایی که فائده دارد اما قرینه نداریم، به چه مثالی مثال زدیم؟ من یسمع یخن. لکن نکته ای که به نظر می رسد و شاید به ذهن دوستان هم در مطالعه و مباحثه رسیده باشد این که آیا نمی توانیم بگیم نقص فایده قرینه محسوب می شه؟ خود ترتب فائده قرینه است. البته قرینه برچی؟ ما تو مباحث سیوطی دوی دوستان در یک جایگاهی، حالا نمیدونم تو اون فضایی که در باب الفائل بود یا فضای حذفی که در باب تعدی بود، بالاخره اونجا برای دوستان توضیح دادم که ما گاهی قرینه بر حذف داریم گاهی قرینه بر محذوف داریم. اینها الزاماً با یکدیگر ملازم نیستن، به این معنا که قرینه بر حذف داشتن ملازم با قرینه بر محذوف داشتن بله نیست. آیا همین مقدار قرینه که ما قرینه بر حذف داریم در چنین جایگاهی آیا کفایت می کند بگیم مثلا این خودش یعنی این فائده قرینه بر حذف ایجاد می کند و این قرینه بر حذف هم خودش قرینه است؟ برای این بیان محضر شما عرض می کنم ما مؤیدی هم پیدا کردیم. مرحوم رضی به نقل بعض ادبا عبارتی دارن با این بیان. بعضی از ادبا این گونه تعبیر میکنن، نسبت میدن به جناب رضی رحمت الله علیه که جعله یعنی جعل مثال من یسمع یخل را جماعتون کررزی من الحذف لدلیلن. این مثال رو از حذف لدلیلن دانستن. لذا با توجه به این نکته محضر شما عرض بکنم که ما ممکنه بگیم که بین این دو نظریه‌ای که مطرح کردیم در جایی که قرینه نباشد واقعش رو بخوایم بشکافیم اختلافی وجود نداره، بلکه نظر مصنف و نظر جماعت دیگر با یکدیگر متحد بشوند خب این نکته ایست که ممکنه به ذهن برسد. من هم خاطرم هست وقتی که خب اینجا رو خصوصا اون دوره های اول مطالعه می کردیم و بالاخص وقتی که به این عبارت برخورد کردیم به ذهن تداعی میکنه، لکن باید دوستان توجه داشته باشن که ما عرض کردیم فائده اگر هم بخواد قرینه باشد قرینه بر چه هست؟ قرینه بر حذف. آیا ما میتوانیم این مقدار از قرینه را به عنوان محضر شما عرض بکنم به عنوان قرینه قبول بکنیم؟ به عبارت دیگر نتیجه‌ای که ما از این نکته تا به حال گرفتیم این بود که حذف که میگیم یا اختصاری است یا اقتصاری، در واقع ما حذف اقتصاری بله نداریم. چرا؟ مثل از اون نور میگیم حذف اقتصاری، البته اون رو احدی جایز بله نمیدانه دیگه. یعنی این که بخوایم تقسیم کنیم بگیم حذف یا اقتصاری است و حذف یا اقتصاری است، حذف اقتصاری هم تو بعضی جاها مورد داشته باشه و ما قبول بکنیم این حذف رو دیگه معنا پیدا نمیکنه. و به ما این که آقایان این تقسیم رو دارن در بیان خودشون، ظاهرا با توجه به این نکته نتونیم قبول بکنیم که قرینه بر حذف بتوانیم به عنوان قرینه قلمداد بکنیم، چون میدونیم قرینه بر حذف معونه‌ای نداره دیگه. همین مقدار که فعل دو مفعولی است براش مفعول نیامده است، خود همین قرینه بر چیه؟ بر حذف دیگه، که دو مفعول حذف شده است. این مقدار رو خب طبیعتاً آقایان نمیپذیرن. اگر ما قرینه نداشته باشیم بر محذوف، بر حذف قرینه داشته باشیم، فائده بر این حذف مترتب باشد، این حذف رو آقایان حذف اقتصاری میدونن نه حذف اختصاری. مثلا ممکنه به نتیجتاً باز برگردیم و به بیان مرحوم رضی تأمل و ایرادی داشته باشیم و بیان معروف آقایان رو بیشتر به حساب مورد پسند قرار بدیم. این نکته رو حالا دوستان روش فکر میکنن، نکته به نظر قابل توجه هست که ما گاهی حذف اقتصاری داریم، حذف اقتصاری معنای الحذف لا لدلیل، اما بر حذف باید چی مترتب باشد؟ فائده مترتب باشه. چون اگه فائده مترتب نباشه که دیگه معنا نداره ما بدون قرینه حذف را قبول بکنیم. این یک نکته. نکته دیگر این که من یک جنبندی هم کردم نسبت به انظار، این رو هم عرض میکنم وارد بحث بعدی میشیم. حذف یا بدون قرینه است یا معل قرینه. معل قرینه رو اجماعا جایز میدانن، بدون قرینه اگر یک مفعول بخواد حذف بشود با تقسیم بندی قبلیمون این شاخه رو نداشت، اگر یک مفعول بخواد بدون قرینه حذف بشه آیا جایز است یا نیست در مقابل دو مفعول؟ بیشتر چی به ذهن میزنه آقای بغدادی؟ بله، اگر یک مفعول بخواد حذف بشه اجماعا جایز نیست، اما در دو مفعول اختلاف شده، دو مفعول بخواد بدون قرینه حذف بشود، جماعتی مثل سیبوی و اخفش میگن جایز نیست مطلقا، اکثر ادبا میگن جایز است مطلقا، بعضی هم میگن در افعال زن جایز است اما در افعال علم جایز نیست. این تقسیم رو که من بیان رو که عرض کردم حالا دوستان مفصلش رو به عبارت عشمونی مراجعه بکنن، جزء دوم صفحه 34 و 35 اونجا میتونن استفاده داشته باشن. حالا دیگه من بیانی نوشتم که چرا آقایان در یک مفعولی اجماع کردن عدم جواز را، اما در دو مفعولی اختلاف کردن، بعضی ها حتی مطلقا پذیرفتند با اینکه یک مفعولی را نپذیرفتند. دیگه اینها رو دوستان فکر کنن، خیلی معطل نشویم، مناسب تر
بدون فایدهش فقط
این مطلقا در مقابل افعال زن و افعال علم است، تقسیمی که بعدن کردن بلا فائده رو احدی جایز نمیدانه، اون بحثی نیست درش. اما مطلب دیگر، آخرین مطلبی که در باب زنه و اخوات قبل از اعلمه و عرا ما بخواییم برای دوستان مطرح بکنیم، پیرامون ماده قول است. ماده قول دارای معانی متعددی است، از جمله معانی ماده قول که مناسب است برای بحث در مقام ما دو تا معناست، یکی معنای سخن گفتن که دوستان با همین معنا آشنا هستند، التلفظ المحض و مجرد النطق، و دیگری قول به معنای ظن و گمان. توضیح مطلب این که با وجود شرایطی جایز است ماده قول به معنای ظن و گمان استعمال بشود و در نتیجه تمام احکام ظن را اعم از این که نسب بده به مبتدا و خبر بنابر دو مفعول، بحث الغا، بحث تعلیق، همه این احکام رو دارا باشه، یعنی با وجود این شرایط تفاوت میان قول و زن، تفاوت میان قاله و زنه، فقط تفاوت در چست میدونید، به همین صراحت داریم عرض میکنیم تفاوت در حروف هجایی است، در لفظه، هیچ تفاوت دیگری با یک دیگر ندارند. اما اون شرایط چیه؟ اولا ماده قول فعل مضارع باشد، فقط فعل مضارعش این خصوصیت رو در استعمالات داره. ثانیاً به صیغه مخاطب باشد، یعنی چه صیغه‌ای؟ 7 تا 12 رو 6 صیغه. ثالثاً ما قبلش یکی از ادوات استفهام باشد، فرق نمی‌کنه ادوات استفهام اسمی یا حرفی. رابعاً بین ادات استفهام و فعل مضارع چیزی فاصل نشه مگر 3 چیز، یکی ظرف، یکی جار و مجرور، و دیگری مفعول اول یا دوم فعل. البته یه شرط پنجمی هم بعضی گفتن به وسیله لام متعدی نشه، چون میدونی ماده قاله، ماده قول با لام که اصطلاحا میگن لام تبلیغ، متعدی می شود دیگه. این شرط رو هم کردن، گفتن لأن اللام تبعده من الظن، معنای زن دورش میکنه متعدی با لام نشه، مثلا قال لزیدن، قال امرون لزیدن، با لام متعدی نشود که این لام رو در مفردات مغنی دوستان خواهند کند. خب این چهار شرط که یک شرط هم باز اضافه کردیم، پنج شرط رو آقایون گفتن. یکی دو تا تذکر رو دوستان دقت بکنن تا بعد من نکات اصلی رو برای دوستان مطرح بکنم. اولا نسبت به استثناء سوم از شرط چهارم، یعنی چی؟ شرط چهارم این بود که چیزی فاصل نشه بین اعداد استفهام و فعل، مگر سه چیز. سومین چیز چی بود؟ مفعول اول یا مفعول دوم فعل فاصله بشود اشکالی نداره. نسبت به این استثناء جناب عباس حسن میگه فاصل شدن هر معمول فعل یا معمول معمول بلا مانع، یعنی لازم نیست الزاما مفعول اول و دوم باشه، بلکه معمولهای دیگر فعل یا معمول معمول بیاد فاصل بشود اشکالی نداره. این یه نکته که حالا فقط دوستان مهمان تذکر دقت میکنن. تذکر دوم این که فاصل شدن به این سه موردی که در استثناء عرض کردیم در شرط چهارم، ولو به اکثر از واحد مانع داره یا نه؟ بلا مانع. یعنی این سه تا استثنایی که کردیم لازم نیست حتما یکی از اینها باشه، ممکنه دو تا از اینها با هم باشه، ممکنه سه تا از اینها با هم باشه، به اکثر از واحد، یا حتی فرض چهار تا هم انسان ممکنه بکنه دیگه، مثلا معمول فعل بیش از یک مورد بشه. اطلاق داره عبارت آقایان که به اکثر از واحد هم میتوانه فاصله بشه. به چند نکته دوستان دقت بفرمایید در تبیین این حکم. اگر هر کدام از این شرایط چهارگانه‌ای که ما عرض کردیم وجود نداشته باشه، از جمله فاصل شدن به غیر این سه مورد، مثلا یه چیزی دیگری بیاد فاصله بشود، یه مبتلا یه چیزی بیاد فاصله بشود، بالاخره هر کدام از این شرایط اگر وجود نداشته باشد، واجب است حکایت قول. یعنی چه؟ یعنی باید به معنای سخن گفتن باشه، دیگه به معنای زن نمیتوانه باشه. خب نتیجه چی میشه وقتی میگیم واجب حکایت قول به معنای سخن گفتن باشه؟ معناش و نتیجهش اینه که تنها یک مفعول میپذیره، چه اون مفعول مفرد باشد و چه جمله، جمله هم چه فعلیه و چه اسمیه، و در نتیجه اگر مفعولش جمله اسمیه باشد، مثلا زیدون قائمون میشه مفعول قاله، درسته؟ مفعول ماده قولی که ما مد نظر داریم، بعض شرایط رو نداره. اگر جمله اسمیه مفعول این ماده قول باشد، لازم است هم مبتدا و هم خبر بنابر مبتدا و خبر بودن مرفوع بشه و جمله در محل نصب قرار بگیره، بنابر این که مفعول ماده قول باشد. دیگه ما نمیتونیم مبتدا و خبر رو منصوب بکنیم چون معنا نداره دیگه، این یک مفعول بیشتر نمیپذیره که مجموع جمله هست. نقطه دوم، اگر بین استفهام و فعل مضارع بعضی از این امور ثلاثه فاصله شود، استثناءات سگانه‌ای که عرض کردیم، در این صورت جایزه که ماده قول به معنای سخن گفتن باشد یا به معنای زن باشد. این دیگه مانعی برای اینکه معنای زن باشد وجود نداره، البته میتونه معنای سخن گفتن هم باشه. اگر معنای سخن گفتن باشد طبیعتا احکام خودش رو میگیره، یک مفعول مفرد باشد منصوب، جمله باشد چه اسمیه چه فعلیه، محلا منصوب بنابر اینکه مفعول است، باز جمله اسمیه باشه، مبتدا و خبر هر دو مرفوع، اگر هم به معنای زنده باشن که روشن دیگه. برتر مبتدا و خبر میاد، مبتدا و خبر رو به عنوان مفعولین خودش منصوب میکنه که این معنا رو ایشون با کلمه یحتمل و همچنین جناب شارح با کلمه لا یضر فی العمل برای ما توضیح میدن. نکته سوم به معنای سخن گفتن اگر باشه. نکته سوم، قبیله از عرب به نام قبیله سلیم هیچ کدام از این شرایطی که ما گفتیم رو لازم نمیدونه. اینا میگن ماده قول بدون هیچ شرطی جایز است، مانند ماده زن. به تعبیر من دقت کنن دوستان، اینا میگن بدون هیچ شرطی جایز است مانند ماده زن دو تا مفعول بگیره. این حد رو بیان اینها داره. اما آیا قبیله سلیم مرادش اینه که ماده قول لازم در معنا هم مانند ماده زن باشه وقتی که دو مفعول میگیره، یا نه لازم نیست، میتونه معنای سخن گفتن باشه؟ یعنی در عین اینکه معنای سخن گفتن است، بله دو تا مفعول رو نصب میده. عبارت اینها و عبارت اونهایی که نقل کرده اند رسانی است و لذا درش اختلاف هم شده. جناب ابن جنی و بعض دیگر از ادوای متأخر میگن باید معنای زن و گمان باشه اگر میخواد دو مفعول رو نصب بده. بعضی مثل جناب اعلم و جناب ابن خروف گفتن نه، طبق این لغت لازم نیست به معنای زن و گمان باشن، که استدلالی هم میکنن به شعری که در شعر شماره 125 آمده است که بعضی هم مثل جناب ابن عصفور این شعر رو توضیح میکنن. علا ای حال عبارت ابن مالک و شارح، چون اینا من از خارج توضیح دادم برای دوستان، نسبت به این که مراد اینها چه است ابهام و اجمال داره. عبارت رو دقت بکنن دوستان، هستم خدمتتون. من عبارت رو بتونم بخونم، این شعر رو ترجمه کردم برای دوستان، من ترجمه اش درسته. و لقد نزلت فلا تظنی غیره ولا تظنی غیره منی به منزلت المحب محب محب المکرمی. تو در نزد من به منزلت المحب المکرمی، تو در نزد من به منزله شخص محبوب و مورد اکرام هستی. این فلا تظنی غیره جمله معترضه است. این وسط لزوم آخرم داریم ترجمه میکنیم. جمله‌ای که ترجمه کردیم اینه و لقد نزلت منی تا آخر، تو در نزد من به منزله شخص محبوب و مورد اکرام هستی، پس چی چیزی جز این را واقع شده مپندار. فلا تظنی غیره واقعا، مفعول دوم حذف شده، شاهدن در اینه. و که تظنو اجعل القوله، مانند تظنو قرار بده قول را. تظنو هم صیغه مضارع میگه، چون فقط در ماده قول هم صیغه مضارعش محل بحث نیه. جوازن، اینم جوازیست بلو شرایط محقق بشود جوازیه دیگه. فنسد به، به بعضی دارن ونسد به، منصوب کن به این قول مفعولین. نتیجه این که مانند تظنو است اینی که به این قول تو مفعول نصب منصوب می شود. بحث الغاء و تعلیق آقایون گفتن در موردش جاری می شود. بلکه لا مطلقا، این مطلق نیست، بلکه با شرایطی است. بل ان کان مضارعا مسندا الی المخاطب، مضارعی باشه که اسناد به مخاطب داده شده، سیاق مخاطب، مانند تقولو. البته باز ان ولیه که این شرط سوم می شود، ان ولیه مستفهمن به، مستفهمن به یعنی مستفهمن به چیه؟ علوات استفهام اون چیزی که استفهام میشه به وسیله او، علوات استفهام دیگه. اگر واقع شود این قول بعد از علوات استفهام، فاعل ولیه به قول میخوره، به فتح الها بخون مستفهمن که ترجمهش درست بشه، مراد استفهام شده است نه استفهام کننده. ای عدات استفهامن خودش تفسیر میکنه. شرط چهارم، ولم ینفصل عن، و فعل مضارع جدا نشود از، بله، این مستفهمن به، این عدات استفهام. البته به غیر ظرفن، اینا استثناءه، او که ظرفن ای مجرورن، یعنی جار و مجرور، او عملن، عمل به معنای معمول، ای معمولن به معنا مفعولن، تا مثلا مفعول بیاد فاصل بشه، مفعول اول یا دوم، مثال میزنه. پس با چهار شرط ماده قول معنای زنه در معنا و احکام. مانند متا تقول القل ترواسما یحمل ام قاسم و قاسما، در چه زمانی گمان میکنی، تقولو یعنی تظنو دیگه، تقولو فعل مضارع مخاطب، قبلش ادوات استفهام، بین ادات استفهام و فعل مضارع هم چیزی فاصل نشده، اینجا پس تقولو میتونه معنای تظنو باشه. در چه زمانی گمان میکنی، محضر شما عرض بکنم که شتران جوان تیز رو سوار می کنند مادر قاسم و قاسم را، حالا مفعول اول ما چیه؟ بله؟ مفعول اول قلوس که از رواسم صفتش دیگه، شتران جوان تیز رو. مفعول دوم جمله یحمل و قلوس رو می بینید چه اعرابی پذیرفته؟ منصوب شده به عنوان مسئول اول. فإن انفصل عن، اگر جدا بشود فعل مضارع از این مستفهما به، ادات استفهام، به غیر هذه الثلاثه وجبت الحکایه، حکایت میشه چی؟ واجب. مانند انت تقول زید قائم، نکته اولی که در توضیح بحث گفتیم واجب است حکایت یعنی چه؟ دوستان کمک کنن، من سینم یه ضعیفه. واجب است حکایت یعنی چه؟ یعنی ماده قول معنای سخن و گفتار باشه، سخن گفتن باشد، یک مفعول بپذیره، اون مفعول مفرد باشد یا جمله. اگر جمله اسمیه بود که حالا محل بحثم بیشتر همینه، اگر جمله اسمیه بود هر دو مبتدا و خبر مرفوع، بنابر مبتدا و خبر باید مرفوع بشن، دیگه نمیتونیم منصوب کنیم بنابر مفعول بودن. آیا تو میگویی که زید ایستاده است؟ نمیتونی بگیم انت تقول زیدن قائما ای تظن زیدن قائما، نمیتونی معنا رو حل. اگر انت نبود چرا؟ میگفتیم اتقول زیدن قائما، میتونیم چی بگیم؟ اتقول زیدن قائما به معنای اتظن زیدن قائما. و ان به بعد از ثلاثه فصلت بین الاستفهام والقول، اگر به بعضی از این سه مورد ایجاد فصل کردی بین استفهام و قول، یحتملو یعنی چه؟ باز توضیح میده، این تفسیره یحتملو، ولا یضر فی العمل، ضرر به عمل نمیرسانه، یعنی فصل به این سه مورد اشکالی نداره. مانند اقدن تقول و زیدن منطلقا، الان قدم فاصله شده، ظرف است، اما چون ظرف اشکالی نداره، ظرف متعلق منطلقاً دیگه، یعنی اتظن زیدن منطلقاً قدم، آیا گمان میکنی که زید رونده است در فردا؟ یعنی اگر فاصله بشه ما جواز به معنای زن گرفتن داریم، جواز به معنای قول گرفتن، سخن گرفتن داریم، چون اگر همه شرایط محقق بشه، یعنی هیچ فصلی نباشد به طور کلی بحث جوازی است، بحث وجوبی نداریم. اینو دقت دارن دوستان. و عفد داره تقول و امرن جالسا، یعنی عفد داره تزن و امرن جالسا. آیا گمان میکنی که هم جالس فد داره؟ این امرن منصوب، جالسن هم منصوب، بنابرده من نه مراد نیست، ظرف زنده که نمیخواد بگه، یعنی میخواد بگه مثلا در دار گمان میکنه که زید جالس از طریق جای دیگر. اونجا هم نمیخوام بگم نیست، فقط میکنیم، میخوام بگم خیلی عرفیت ندارم، معمولا ظرف زن و گمان رو خیلی معرفه ممکنه استعمال بشن، مشکلی هم نداره. حالا متعلق به مابعد ما کلن ظرف و جار و مجرور داریم میگیم، مطلق داریم میگیم، که متعلقش چه باشه مهم نیست.
یه فعلمون
به صلاح جو عامل نداشت، این جالتن نداشت، مثلا بگیم حفظ داره تقول و امرن و صلاح چیزی به چیز رو بگیرید، حالا عرض میکنیم شما متعلق تقول رو بگیرید، مشکل نداره. یعنی معناش میشه که زن و گمان شخص در داره تو خونه بوده که مثلا این زن و گمان بهش صورت داره، اما مکان و جلوس رو عبارت مشخص نکرده. خب ظهور اولیش نه لازم نیست متعلق به جامعه. ما گفتیم
با این چهار تا شرطی که فرمودیدیم وجوب معنای زن نداره،
بازم جواز معنای، یعنی شما بذارید میرید جای دیگه، چون هنوز خلق میشن و دوستان فکر میکنن شما ادامه سوال ایشونو دارید میکنید. شما سوال
دیگه،
نه سوال شما یه بحث دیگری، سوال ایشون یه بحث دیگه.
اگه حالا فعلا خاطر بود باز بهتر استقرار بگیریم به واسه قول داشته.
نه، مادامی که بتوانیم به خودش برگردانیم این اولویت داره. نه، یعنی استقرار که شما دارید میگید باز یه فرض سومی است.
نه، میگم اگه این چیزی نبود که متعلق باشه، یعنی یه ماده تو جمله مادام که بهش متعلق باشه، ولی خود اون موقع به استقرار برگردانیم
بهتره یا به قول برگردانیم؟ اصلا بهتر و بدتر نداره، تو خصوصا سلیقه ما، ما میگیم معنا رو باید ببینیم چه هست. تو مثل با مبتدا و خبر که میگیم معرفه بهتر یا نکره، اونا رو خوش کنون بهتر نمیدن، میگیم معنا باید ببینیم چه هست. ولی ظاهر اولیه در بیان ایشون طبیعتا میخواد بگه زید جالس فداره دیگه، حالا زمان ظرف گمان بعیده مثلا میشه مرادش باشه، ولی خب گرفتنش همیشه اشکالی نداره. جواب سوال شما رو هم عرض کردیم، بله بحث کلن جوازی است، یعنی ولو شرایط مجموعا موجود باشه باز هم این که قول به معنای زن باشد جوازی.
همون برمیست، یعنی تو مثلا امر را در خانه گفتی همچین دوری برمیست کنیم؟
نه، متعلق فدار چه باشد چه ارتباطی به این داره که حکم ما جوازی باشه یا وجوبی باشه، مثلا متعلق به چی باشه جوازی؟ متعلق
گفتن امر رو معنی امر رو گفتیم.
خیلی خوب، حالا مطلب روشنه، پاسخ شما روشن هست، اما ارتباطش دیگه به عهده خودتون. ما میگیم ارتباط نداره، شما میگید مرتبط هست. بفرمایید این است. نه، تو خصوص وقتی که فاصل میشن، در مورد مجموعش که بالایشون داشت جوازن، بله جوازن داشت، اما وقتی که فاصل بشود به موارد جایز، اون سه مورد جایز ایشون که میگه یحتمل، یعنی ولا یضر فی العمل،
معنی تکرار دیگه،
بله یعنی تکرار مورد عام است در مورد خاص، توی مورد خاص هم تکرار کرده، بله جواز. البته من تأکید کردم بخاطر همین که حالا تو مورد عام ایشون گفته جوازی، اینجا دیگه نیازی نبود، ولی خب بازم گفتن بخاطر اینکه حالا تأکید اجو حالن تقول و بنیل و این لعمر و عبیقه هم متجاهلینا. جو حال جمع جاهل، یعنی کسی که جاهله دیگه، اما متجاهل یعنی چه؟ کسی که خودشو به جهل میزنه. تو را به جان پدرت، قسم به جان پدرت، آیا گمان میکنی قبیله بنیل و ای که ظاهرن قریش مراده، آیا گمان میکنی قبیله بنی لعی را قوی قومی جاهل یا تظاهر کننده به جهل؟ تقولو محضر شما عرض بکنم در اینجا به معنای زن استعمال شده است، ولذا بنی لعی و جهالا منصوب شده، با اینکه یکی از دو مفعول بین همزه و فعل مضارع فاصل شده است، گفتیم اشکالی نداره. یه مثال به فصل به ظرف ایشون زد، یه مثال به فصل به جار و مجرور، یه مثال به فصل مفعول. اجری القول کظنن فنصب به المفعولان، قول جاری جاری مجرای زن می شود، جاری می شود مانند زن، نصب به دو مفعول میده. مطلقا بلا شرطن عند سلیمان، ما شرایطی مطرح کردیم اما قبیله سلیمان نه. مانند قول زا مشفقا، قول رو نگاه کنید، نه صیغه مضارع است نه ما قبلش حمزه وجود دارد. خاطر حمزه وقتی وجود نداره دیگه تو فاصل و اینها هم دیگه بحثی پیش نمیاد، مهم اینه که همه شرایط رو نداره. قول زا مشفقا، حمزه هم مشفقا رو نصب داده. گمان کن این را مشفق، که البته حالا مشفقن رو ما میبینیم نسبش رو دیگه، که زا هم منصوب است به عنوان نسب محلی. گمان کن این را مشفق. و نحو قالت و کنت رجلا فطینا هذا لعمر الله اسرائینا، آن زن گفت در حالی که من مردی هوشمند بودم. چی گفت؟ این وکنت رجلن فطینا جمله حالی این وسطه. چی گفت؟ گفت هازا، حالا هازا رو بعضی گفتن یعنی این سوسمار، بعضی گفتن یعنی این گوسفند. گفت این، حالا هرچه باشد، لعمر الله اسرائینا. اسرائیل لغتی از چیه؟ از اسرائیل. مراد در اینجا ما مسخ من بنی اسرائیل است. اون زن گفت این سوسمار قسم به خدا از جمله چیزهایی که از بنی اسرائیل مسخ شده، یعنی از افراد بنی اسرائیل بوده، الان شده چی؟ شده مثلا سوسمار. خب اینجا هم ببینید شرایط رو داره یا نداره. بله اسرائینا، اسرائینا قالت هذا لامر الله اسرائینا، منصوب شده اما در حالی که فعل ما مثلا فعل مضارع نیست یا حتی فعل مخاطب نیست. و اعجبنی قولک زیدا منبلغا، به تعجب واداش مرا قول تو که زید منطلق است. حتی من ترجمه هایی که دارم میکنم قول معنی گفتار دارم ترجمه میکنم، همین دارم دوستان میتونم معنی چی ترجمه کنن؟ زن. چون گفتم تو این که آیا بنی سلیم میگن به معنای گفتار یا معنای زن اختلاف شده، همون قالت رو به این معنا بگیریم که زن گمان کرد. یا عجبنی قول و که زیدن منطلقا، مرا به اعجاب واداشت گمان کردن تو که زید منطلقه. و انت قائلون بشنن کریما، تو گمان کننده هستی که بشر کریم است، یا گوینده هستی که بهش کریم است. بفرمایید. برای دیگه عرض کردیم در خصوص بیان قبیله بنی سلیم اختلاف شده. اونا که میگن بلا شرطن هم نسبت به شرایط بس مطرحه که عرض کردیم شرطی قائل نیستن. فهمی که وقتی نصف میدهد در فرض نصف آیا قول لازم است به معنای زن و گمان باشه؟ یا میتوانه معنای زن و گمان باشد، میتوانه معنای سخن و گفتار باشه. اختلاف کردن آقایون. عرض کردم بعضی مثل محضر شما عرض میکنم جناب ابن جنی و حتی جناب عباس حسن، اینا میگن باید به معنای زن و گمان باشه، مراد اینها اینه. جناب اعلم و ابن خروف میگن نه، لازم نیست به معنای زن و گمان باشد. بفهم سوالی که کردم فکر کنم فکر کنید داری توضیح میدیم. بحث قبلیه دیگه، من ذهنم مسلط بشه. گفتیم یه مفعول اجماعا جایز نیست، دو مفعول اختلافه.
چون که چرا یه مفعول جایز نیست، یه همچنین حرف میشه درش.
نظر به حکم وقتی که قرارداد رو منقول حذف کنیم فایدهش
جایی؟ من سوال میکنید باز من اینقدر توضیح بدم بیان شما رو. من دیگه نمیخواستم معطل بشم. فکر بکنید حالا روش مشخصه. اگه توضیح خواستید من خارج کلاس خدمتتون باشم. من یه بیانی دارم نوشتم، جناب صبان هم یه بیانی داره، میتونید مراجعه کنید جلد جزء دوم صفحه 34 35. خیلی هم باز مهم نیست. نهایتاً اینه که حالا این اختلاف خیلی اهمیت نداره، ولی دقت بکنن دوستان. حالا من یه اشاره بخوام بکنم به نحو کلی، دو مفعول حرف رو حذف چی می‌خوایم بگیم آقای بغدادی؟ حذف اقتصاری دیگه، درسته؟ حذف اقتصاری باشه قرینه. خب قرینه ممکنه بر دو مفعول باشه، ممکنه بر یک مفعول باشه، اما حذف اقتصاری منوط به ایجاد فائده است، درسته؟ ببینید فائده کجا محقق میشه. آیا میتونیم مثلا یک جایی رو در حالت عادی، در حالات عادی فرض بکنیم فائده مترتب باشه اما بر حذف یک مفعول؟ چون عمدتاً حذف دو مفعول در موردی که اقتصار است فائدهش چیه؟ فائدهش عمدترین موردش دلالت بر عموم است، دلالت بر عمومیت است. و این با حذف چی میسازه؟ با حذف هر دو میسازه، نه با حذف یکی. البته عرض کردم بعضی هم بیانی دارن که لأن المفعول حقیقه، محضرش رو عرض میکنم که حقیقتاً مضمون المفعولین که قیام زیدن، زیدن قائما مفعول در حقیقت هم این نسبت فی ظننت تو زیدن قائما، فحذف احدهما که حذف جزء الکلمه و حذف الکلمه به تمامها کثیر. اونم یک بیان لفظی است، ما خیلی نمیپسندیم این بیان رو. این بیانی هم ما اشاره کردیم از خارج. حالا فکر کنید ببینید بیانتون بر این تطبیق میکنه. اگرم بیان دیگری است خارج از کلاس من بگید من معطل بشم. علم و عرا رو هم خواستیم شروع کنیم، متاسفانه نرسیدیم. حالا ان شاء الله برای جلسه آینده. بله بله، من اصلا فکر نمی‌کردم 5 دقیقه باشه، فکر می‌کردم حداقل یه روز دیگه فرصت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. نهایتاً برای تدریس